أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرباحنا لتراب مقدمه الفداء. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته، فإنها النجاة غدا والمنجاة أبدا. شب‌های قبل یه چند جمله‌ای رو درباره مفهوم نجات عرض کردم و اینکه متعلق نجات چیست، یعنی اینکه امام حسین علیه السلام رو می‌گوییم کشتی نجاته، یعنی نجات از چه چیزی، یا مثلا امام زمان ارواحنا فداه را که می‌گوییم منجی عالمه، یعنی نجات دهنده از چه چیزی. و تقریبا مصادیق و موارد متعددی یا متعلقهای متفاوتی برای نجات ذکر کردم و مقصود من این بود که الان متاسفانه مسیحی ها که خیلی دارن تبلیغ میکنن تو کشور ما و بلکه کشورهای اسلامی، یه موقع پاپ در یه سخنرانیش گفته که اروپا در قرن آینده می شود مسلمان ولی آفریقا در قرن آینده می شود مسیحی. اون چیزی که مثلا الان حربه مسیحیته و خیلی داره روش تبلیغ می کنه همین مسئله نجاته. مثلا تعریف دین مسیحیت هم به همین مسئله ایمان آوردن به نجاتیه که عیسی برای انسان آورده. همیشه جزوه هاشون، پوسترهای تبلیغاتیشون رو دیده باشید، همش اول حرفشون نجات، آخر حرفشون نجات. و من عرض کردم که تو دین اسلام و تو قرآن کریم مسئله نجات بیشتر به کار رفته تا توی انجیل، یعنی قرآن رو نجات بیشتر تأکید کرده. حالا گرچه ما کمتر درباره نجات حرف زدیم ولی آیات شریفه، روایات فراوان درباره نجات سخن گفتند و مطالبی رو بیان کردند. اون چه که تا حالا عرض کردم درباره مفهوم نجات بود. حالا امشب یه چند جمله درباره عوامل نجات، اسباب نجات، چیزی که سبب نجات می شود در این باره چند جمله رو عرض می کنم، تا بعدم وقت در مقابلش هلاکت رو هم توضیح خواهم داد. اولا این اسبابی که بیان می کنیم به عنوان سبب نجات، اینها همه در طول خداونده، به هیچ چیزی در عرض خدا نیست. و اگر چیزی رو کسی در عرض خدا بدونه، این یه نوع شرکه. حضرت امام رضوان الله علیه تو بعضی از کتاباش اینا داره: اگر که یه کسی یه موقع در نماز و در عبادت حضور قلبش به اون درجه برسد که دقیقا از اول تا آخر نماز به یاد این باشه که من دارم با خدا حرف میزنم و چه میگویم، یعنی هم به این کلمات توجه داره هم به معناش و حضور قلبشم این گونه است که من دارم با خدای متعال این حرفا رو میگویم، امام میفرماید که این خودش یک نوعی شرکه و این تازه میشه اولین درجه شرک. یعنی همین که انسان این باور رو داشته باشه که منم یه چیزیم، خدای متعال هم یک موجودیست و من در برابر خدا وایستدم و دارم حرف میزنم، این تازه خود شرکه. و حقیقت توحید اینه که انسان این گونه نماز بخونه، که خدای متعال داره از زبان من خدا خودش با خودش صحبت میکنه. این میشود حقیقت توحید. حقیقت توحید اینه که مثلا بگوییم علی علیه السلام انا عین الله ناظره و یده الباسطه و اذنه الواعیه. این که علی علیه السلام دستش دست خداست، چشمش چشم خداست، گوشش گوش خداست. امام صادق علیه السلام نماز میخوند ایاک نعبد و ایاک نستعین را تکرار کرد تو نماز. به هر حال میدونی تو نماز تکرار کردن کلمات کار خوبی نیست و اینم کار خوبی نیست که کسی نمازشون بخونه بعدن دوباره بخواد اعاده بکنه. تکرار عبادت کار خوبی نیست، بهترینه که آدم عبادت رو تکرار نکند. امام صادق علیه السلام ایاک نعبد و ایاک نستعین رو مکرر فرمود. مقصودم اینه که اونایی که وسواسی هستن کارشون اشتباس، اونایی که مثلا تو واجبات احتیاط میکنن کارشون خطاست. اگرم کسی میخواد احتیاط بکنه، احتیاط توی محرماته نه تو واجبات. یعنی این هیچ وقت خوب نیست که شما نمازتون رو دوبار بخونید یا روزتون رو دوبار بگیرید. بهترش از اینه که تکرار نشود، یعنی تکرار نشودن بهتر از تکرار شدن. تو عبادات، تو واجبات، تو مستحبات تکرار خوب نیست، برخلاف محرمات، گناهان، اونجا جای احتیاط. این که مثلا یه حرفی را آدم شک داره غیبته یا نه، این را نگوید، این خیلی خوبه، اینجا باید احتیاط کرد. اما این که فلان کار واجبه یا واجب نیست، مستحب هست یا مستحب نیست، اینجور جاها انسان بخواد احتیاط بکنه. یه مواردش که موجب تکرار نیست، اولین بار انجام میدهد خوبه، اما اگر یه کار رو میدونید خدا دستور داده انجام بدهید، انجام دادید، دفعه دوم بخواید انجام بدهید، کار خوبی نیست. حالا این بحث فقهیش آره، خیلی اینو کار ندارم. اما اینکه امام صادق سلام الله علیه ایاک نعبد و ایاک نستعین رو تکرار کرد، این به خاطر این وسواس و وسوسه‌گری نبود. بعد از نماز یکی به امام عرض کرد که یبن رسول الله چرا این کلمه رو تکرار کردید؟ فرمود لقد کررتها حتی سمعتها من قائلها. اینو تکرار کردم تا از زبان گویندش که خداست شنیدم. یعنی اون موقعی که امام صادق علیه السلام داره ایاک نعبد و ایاک نستعین را میگوید، خداست که داره حرف میزنه از زبان امام صادق. اگر کسی این گونه عبادت بکنه، این به حقیقت توحید رسیده. یعنی همین که لا یزال یتقرب الی عبدی بالفرائض حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. انسان با واجبات به قدری به خدا نزدیک می شود که گویا این زبان او زبان خداست، چشم او چشم خداست، گوش او گوش خداست. این میشه حقیقت توحید، که یعنی چیزی در برابر خدا ندیدن. اگر کسی این گونه تصور بکنه که مثلا علم ائمه علیهم السلام با علم خدا، قدرت ماها با قدرت خدا، تفاوتش در اینه که مثلا یک لیوان آب را من میتونم بلند کنم، خدا میتونه بلند کنه، اما فرقش در اینه که خدا بیشتر از این هم میتونه بلند کنه، من بیشتر از این قدرت ندارم. خدا میتونه آسمان و زمین رو بلند کنه، ولی من فقط میتونم یه لیوان آب بلند کنم. اگر کسی اینجوری تصور بکنه، این تو دل این حرف یه نوع شرک هست. کسی که مثلا اینجوری خیال میکنه دا فرق امام ها با خدای متعال در اینه که ائمه علم غیب دارند، خدا هم علم غیب داره، اما علم خدا بیشتره، علم اینا کمتر. این حرف تو دلش یه نوع شرکه. این که مثلا بگوید، فرض کنیم من و شما بلدیم یه عبارت فارسی را مثلا دو کلمه کتابی را بخونیم، خدا این را بلده و بیشتر از این بلده، اینجوری کسی علم خودش را با خدا مقایسه کنه، اینا یه نوع شرک توش. توحید اینه که تو همون لیوان بلند کردن بین ما و خدا تفاوت هست. ما این لیوان را به اختیار خودمون نمیتونیم بلند کنیم. لیوان رو که میخوایم بلند کنیم باید بگوییم به حول الله و قوت الله بلند میکنم. اما خدا این لیوان رو میتونه بلند کنه، به حول قوه کسی هم نه، به حول قوه خودش. در این حرکت دست فرق من با خدای متعال در اینه که من این دست رو بدون اراده خدا، بدون اذن خدا نمیتونم حرکت بدم. خدا بدون اراده هر کسی میتونه حرکت بدهد. یعنی هیچ وقت تفاوت این نیست که خدا بیشتر و ما کمتر. خدا بیشتر میدونه، ما کمتر میدونیم. خدا قدرتش بیشتره، قدرت ما کمتره. اینا درسته، اما تفاوت اینا نیست. تفاوت اینه که خدای متعال به ذات ما بالغیریم، خدا مستقل ما بالغیریم، ما بالعرضیم. خدا از جایی چیزی نگرفته، ما هرچه داریم از خدا گرفته ایم. این تفاوت اصلیه. این که همین که میگوید خدا واجب است، ما واجب نیستیم، ما ممکنیم. و این از اینجا تشدید و هیچ فرقی بین پیغمبر و غیر پیغمبرم نیست. یعنی اگر همه چیز رو عین وابستگی به خدا دانستیم، این میشه توحید. اگه چیزی را هم غیر خدا مستقل دانستیم، هر چه باشد یه نوع شرکه. یه نوع شرک اینه ها که اگر کسی بگوید پیغمبر یه چیز جدا، خدای متعالم یه چیز است جدا، این که دو چیز دوگانه تصور کرده یه نوع شرکه. اما اگر کسی بگوید پیغمبر هم در طول خداست، پیغمبر هیچ خواسته جز خواسته خدا نداره، هیچ اراده جز اراده خدا نداره، پیغمبر وقتی که به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، وقتی که پیامبر خاکی رو میپاشه میگوییم خدا پاشید، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، وقتی که شما دشمن رو کشتید شما نکشتید، خدا کشته. یعنی که خود را جدای از خدا ندیدن. عرض کردم که عوامل نجات اینه که اول و اصلی ترین چیز اینه که خدای متعال را همه کاره بدانیم. اینجوری نیست که خدا هیچ کاره باشد و ما همه کاره. نیوتن تو شهر استراسبورگ فرانسه بود، توی این شهر یه میدونی بود، میدون ساعت، یه ساعتی وسط این میدون بود. یک کسی اومد به نیوتن گفت که آیا این جهان قانونمنده یا نه؟ گفت بله. گفت اگر جهان قانونمنده خدا چه کار است؟ اگه این جهان طبق یه قانونی داره عمل میکنه، خب خدا الان چه کار است؟ نیوتن گفت که این ساعت رو میبینه توی این میدون، این ساعت داره کار میکنه. وقتی که ساعت رو میسازند و کوکش میکنه، این دیگه کار میکنه. اما اون ساعت سازی که دم مغازه نشسته اون چه کار است؟ اون اونجا نشسته که هر وقت چرخ دنده های این ساعت گیر کرد، اون میاد این مشکل رو حل میکنه. پس فعلا که ساعت داره کار میکنه، کاری به خدا نداریم. هر وقت یه جاش گیر کرد وقت ساعت سازو میخواییم. این تفکر نیوتن یهودیه. این همینیه که قرآن میفرماید قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. اینجوری نیست که خدا این جهان را آفرید، این جهان را کوکش کرد، این جهان را طبق یک قانونی به حرکت در آورد، جهانم تو روز قیامت کار خودش را میکنه، خدا فعلا بیکار نشسته. فقط هر وقت که یه شهاب سنگی میخواد بخوره به کره زمین، خدا قولش میده بره اون طرف. اینا حرفای یهودی هست. حرفای سنی ها بدتر از حرفای یهودی هست. سنی ها قاضی عبدالجبار میگوید که این عین کلام بزرگتری عالم اینها، لو جاز علال باری العدم لما ذر عدمه وجود العالم. یا عالم سنی، میگه اگه خدا بمیره این دنیا هیچ طورش نمیشه. اگه خدا بمیره دنیا کار خودشو میکنه. لو جاز علی الباری العدم لما زر عدمه وجود العالم. این حرف ها تو دل شرکه. این معنیش اینه که یعنی الان این دنیا نیاز به خدا ندارد. اونی که ائمه ما به ما یاد دادن، این که میگیم امام حسین سفینه تون نجاته، اینان دا یعنی سید و شهده اومده اینا رو به ما یاد بده، که پیغمبر اکرم وقتی راه میرفت میفرمون من پامو که بلند میکنم دیگه یقین ندارم میتونم زمین بگذارم یا نمیتونم دیگه زمین بگذارم، حتی زمین گذاشتن پام به اذن خداست، حرکت پلک چشم به اذن خداست، اگه خدا اذن بدهد حرکت میکنه، اذن ندهد حرکت نمیکنه. درسته که جهان قانونمنده، اما لحظه به لحظه خدا در حال فعالیت، کل یومن هو فی شأن. اولین چیز به عنوان عوامل نجات اینه که خدای متعال را عامل اصلی در جهان بدانیم و هر چه غیر خداست وابسته به خدا. شیخ مفید رضوان الله علیه می فرمود که یک کسی اومد پلوی منصور دوانیقی، به منصور گفت که امام صادق داره توطئه میکنه. امام صادق علیه السلام خواستندش، به امام صادق منصور عرض کرد که آقا شما داری توطئه میکنی؟ امام فرمود نه من توطئه نکردم. اون بابا که دروغ میگفت گفت من قسم میخورم که امام صادق توطئه کرده، و فوری اینجوری قسم خورد، گفت والله الذی لا اله الا هو امام جعفر صادق داره توطئه میکند، قسم دروغ جلاله به لا اله الا الله خورد. میگن اگر کسی کلمات فرج میخواد، یعنی مثلا مشکلی داره تو زندگیش، لا اله الا الله بگوید. تو رساله ها میگن که مثلا قنوت نماز بهترین دعا کلمات فرجه، بعد میگه کلمات فرج لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله فرجه. اینم شیطونی بود اینجوری قسم خورده، گفت والله الذی لا اله الا هو که فرج باشه. امام صادق سلام الله علیه فرمود اینجوری قسم نخور، اینطوری قسم بخور، بگو برئت من حول الله و قوته الى حولی و قوتی ان کان جعفر ابن محمد لم یفعل کذا و کذا. گفت اگر دروغ بگویم از حول و قوه خدا بیزارم. این بدبختم خب قسم دروغ بود دیگه که میگفت امام توطئه کرده، این جمله رو گفت. وقتی که این جمله رو گفت امام صادق سلام الله علیه فرمود حالا همه بلند شید. اینایی که تو مجلس منصور دوانیقی بودن همه بلند شدن، دیدن این بابا هنوز نشسته، اومدن تکونش دادن، دیدن خشک شده. چون یه لحظه گفت که چی؟ برای تو من حول الله و قوته الی حولی و قوتی، گفت از حول و قوه خدا، از اراده خدا، از قدرت خدا بیزارم و اعتماد و تکیم به خودمه. یه لحظه گفت اعتمادم به خودمه، خوش شد. این معنای اینه که میگوییم خدا در کاره، خدا در فعال فعالیت، همه چیز به دست خداست. مقصودم با این چند جمله این بود که اگر ما گفتیم امام حسین منجیست، اگر گفتیم امام زمان ارواحنا فداه منجیست، منجی واقعی خداست. و کذالک ننجی المؤمنین، خدا منجیست، امام زمان و سید و شهدا و قرآن و دعا اینا اسبابن، اینا وسائلن، ولی نجات دهنده واقعی خدای متعال و هیچی هم در عرض خداوند نیست. خب حال با توجه به این نکته، اولین عامل نجات عبارت است از ایمان. یعنی تا انسان مؤمن نباشه اهل نجات نخواهد بود. فراوان توی روایات اومده، می فرماید که حسنه با بی اعتقادی، با بی دینی خوب نیست، اما سیئه با ایمان درست مفیده و خوبه. یعنی اگر یه وقت یه آدمی اعتقاد درستی نداره، باور درستی نداره، یه آدمی بیدینه، یه خدمتی هم انجام بدهد، این خیلی خدمتش اثری نداره، فایده نداره. اما اگر یه کسی اعتقاداتش درست باشه، اگرم خطا بکنه اون خطا قابل بخششه. کسی که اعتقاداتش خرابه، خب عقیده وقتی نادرست بود ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک رو دیگه نمیبخشه، نمیآمرزه. ادیسون مشرکه، فلان کسی که فلان خدمتو کرده مشرکه. خدمتی که به بشریت بکنه تنها فایدهش اینه ها، روز قیامت عذابش کمتر میشه، اما نه اینکه برود بهشت. اما ممکنه یک کسی اعتقادش سالم باشه، اعتقادش درست باشه، اگرم یه جا پاشو خطا گذاشت، چون عقیدش درسته ممکنه خداوند او را ببخشد. پس اولین چیزی که عامل نجات عبارت است از ایمان، اعتقادات، عقاید صحیح. و یه اشتباهی که ما داریم اینه، من پارسالم گمانم اینه اینجا اشاره کردم، ابو علی سینا تو هر علمی که میرفت درس میخوند، سه روز یا درس میخوند یا چهار روز، روز بعد استاد میشد شاگرد ابو علی سینا. فقط توی یک علم ابو علی سینا چهار ماه شاگردی کرد، و اونم تو الهیات، تو اعتقادات. یعنی اعتقادات از ریاضیات مشکل تره، اعتقادات از هندسه و طب و این چیزا مهم تره. ابو علی سینا تو پزشکی 4 روز شاگردی کرده، تو اعتقادات 4 ماه شاگردی کرده. این نشون میده که اعتقادات بسیار مهمه، و همین جور نیست که مثلا خیلی ساده مثلا از کنار اعتقادات بگذاریم. پس اولین عامل نجات عبارت است از ایمان. حالا ایمان به چی چی؟ ایمان به چی بیاوریم؟ اولین چیز ایمان به غیب. ایمان به غیب منش اینه ها، که اصلا دین اومده بگوید غیر از اون چی که تا حالا شنیده اید یه خبرهای دیگه هم هست، غیر از اون چی که دیده اید یه دیدنی های دیگه هم هست، تا حالا ندیدید ولی یه خبرهای دیگه هست. همه چیز اینایی نیست که ما تا حالا شنیدیم، نه نشنیده ها خیلی زیاده، نه نشنیده های دنیا ها که یه جای دنیا یه خبری هست که ما نشنیدیم، نه تو همین عالم، تو همین مسجد، توی همین حسینی، همین جا یه خبرایی هست که ما خبر نداریم. جوان مرد قصاب با 2 نفر از دوستانش رفت توی قبرستون، سر یه قبری نشست، در زد در قبر رو مسخره بازی، یه دفعه دید صدای از تو قبر میاد، 2 روز دیگر خواهی اومد اینجا. اون 2 نفر دیگه گفتن چی بود؟ این فهمید که من این صدا رو شنیدم، اینا نشنیدند. سید نعمت الله جزایری تو انبار النعمانی هم فرمود یه بابایی رو توی خونه گیر انداختن به گناه، این که دیده هیچ راه فراری ندارد و مجبورش کردن به گناه، گفت اجازه بدید برم رو پشت بام دور کرد نماز بخونم. اونا میدونستن پشت بام راه فرار نداره، گفتن خب برو. این رفت رو پشت بام نماز خوند، پیش خودش فکر کرد که من چرا گناه بکنم، یه گناه بکنم همه ی عبادت هامو از دست میدم، خوب از همین پشت بام بپرم تو کوچه. همین که پرید فاصله خیلی زیاد بود، خدا وحی کرد به فرشته ای که این را بگیر سالم بگذار زمین. این سالم اومد رو زمین، هیچ طورش نشد. بعد خودش گفت که همین که داشتم از بالای پشت بام می افتادم پایین، چشمم یه جاهایی را می دید که تا حالا ندیده بودم، یعنی اون موقع تازه چشمش باز شد. این اولین چیزه که ایمان به غیب. غیب یعنی چی؟ غیب یعنی مثلا ملائکه غیبند، خدای متعال غیبه، روح غیبه، عرش خدا، لوح، کرسی، قلم، کروبین، جبروتی ها، ملکوتی ها، وحی الهی، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اینا همه غیبند. اولین چیز توی ایمان اینه که متعلق ایمان، ایمان به غیب باشه. اگر کسی میگه من هرچی را که دیدم یا هرچی را که شنیدم یا هر چیزی را که با عقلم برم ثابت شد قبول دارم، غیر از اینا را هم قبول ندارم، این اصلا ایمان به غیب شاید نداشته باشه. بعد به حال موارد دیگر هم هست، ولی حالا دیگه از این صرف نظر میکنم. پس اولین عامل نجات که برای انسان نجات ایجاد میکند ایمان است، اونم ایمان به غیب. ایمان به غیب اینه که یعنی یه چیزایی هست فراتر از عقل، یه چیزایی هست که عقل بهش نمیرسد، همه چیز عقلی نیست. اگر یه وقت کسی درباره بی‌نهایت حرف میزنه، بی‌نهایت رو که با عقل نمیشه فهمید، اصلا عقل به بی‌نهایت قد نمیده، بی‌نهایت تو عقل جا نمیگیره. خدای متعال بی‌نهایته، روح انسان بی‌نهایته، یا اهل یثرب لا مقام لکم، یا مثلا حتی ملائکه. به هر حال این اولین عامل نجات. دومین عامل نجات عبارت است از تقوا. تقوا هم معناهای مختلفی داره، حالا من یه معنا ذکر میکنم برش. یه وقت میگوییم تقوا اینه که یعنی انسان حریم خدا را نگه بدارد، گناه نکنیم، یه وقت این معناش انسان مواظب باشه که به گناه نیفته. یه مرتبه معنای تقوا اینه که یعنی سپر داشته باشیم. اما دو جور سپر، در خوبی ها همیشه خدا را سپر خود قرار دهیم و در بدی ها همیشه ما سپر خدا باشیم. تقوا یعنی همون سپر به عهده گرفتن، سپر داشتن. تو خوب یا خدا سپر شما باشه، یعنی یه وقت یه خوبی به شما نسبت داده نشود، خوبی همش مال خداست نه مال من و شما. هر خوبی هست خدایا شکر، خدایا مال تو بود، خدایا ممنون. هر نعمتی هست سر هر سفره یا هر کس نشستیم، اول خدایا شکر، بعد به صابخونه دست شما درد نکنه. یعنی همه خوبی ها را از خدا بدانیم. این یه جور سپر که خوبی به ما نسبت داده نشود، نه ما هیچ کاری. تو بدی ها هم برعکس، همیشه ما سپر خدا باشیم، یه وقت بدی به خدا نسبت داده نشود. هر بدی هست از ماست. حضرت ابراهیم علیه السلام پیغمبر اولوالعزم خداست. حضرت ابراهیم میگوید ازا مریض تو فهو یشفین، نمیگه خدا اونیه که مریض میکنه، خدا اونیه که سلامتی میده، میگه خدا اونیه که هر وقت من مریض میشم او شفا میده. نمیگه خدا مریضی دادا، مریضی رو به خودش نسبت میده، سلامتی رو به خدا. ازا مریض تو، هر وقت من مریض میشم او شفا میدهد. ابلیس اینجوری بود، بدیا رو به خدا نسبت میده. این کار شیطانیه، این کار ابلیسیه. رب به ما اغوی تنی، خدایا تو منو گمراه کردی، منم بندگان تو گمراه میکنم. این توهین به خدا داره میکنه ها. این که داره اغوا را، زلالت را، گمراهی را به خدا نسبت میده، میگه خدای تو منو گمراه کردی. اما حضرت آدم پیغمبر خداست، ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما خودمون به خودمون ظلم کردیم. پیغمبر خدا میگه خدایا من به خودم ظلم کردم، ابلیس میگه خدایا تو منو گمراه کردی. یعنی هر وقت که یه بدی رو به خدا نسبت دادیم کار ابلیسی کردیم، کار شیطانی کردیم. هر وقت که بدی ها رو گفتیم کار ماست، خوبی ها کار خداست، این کار پیغمبران الهیه. این یک معنای تقواست. عرض کردم تقوا معناهای مختلف داره، اینم یه معناشه. امیرالمومنین سلام الله علیه طبق این روایت میفرماید تو نهج البلاغه، مردم سفارش میکنم شما را که تقوای الهی داشته باشید، سپر خدا باشید و خدا هم سپر شما، و طاعتهی اطاعت خدا بکنید. فإنها النجات غدًا، تقوا سبب نجاته، تقوا المنجات ابدًا، تقوا عامل نجات بخشی همیشگیست. یعنی آدمی که با تقوا باشه این هیچ وقت به هلاکت نمیرسه. اینم شد دومین عامل نجات. سومین عامل نجات شفاعته. ممکنه یک کسی گناهانی کرده باشه و اهل هلاکت هم باشد، استحقاق جهنم هم داشته باشه، اما شفاعت بشه. این گناهانی که تو قرآن میخونید یا تو روایات ها، مثلا قرآن میفرماید که من قتل نفسا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هر کس یه آدم مؤمنی را عمدن بکشه میرود جهنم. یا مثلا فرض کنید که این روایاتی که مثلا یک روایت میفرما هر کسی که غیبت بکنه آخرین نفریه که میره بهشت، اگر بهشت بره آخرین نفره، اگرم جهنم بخواد بره جز اولین نفراتی که میره جهنم. این روایاتی که میگه اگر کسی آدم کش فلان، اگر نماز نخود فلان، اگر که نمیدونم اختلاف درست کرد چنین و چنان، این روایات هیچ کدام معناش فعلیت نیست. اگه شما دیدید که مثلا یک کسی خدای نکرده یک گناه بزرگی رو داره انجام میده، عمدن هم داره انجام میده، شما نمیتونید بگوید این میره جهنم ها. ما چه میدونیم جهنم که دست ما نیست. یک کسی رو دیدید عمدن نمازشو نخوند، نمیتونید بگوید این جهنم میرود، باید بگوید این مستحق جهنمه، این حقش هست که خدا ببردش جهنم. اما خدا میبره یا نمیبره ما چه میدونیم؟ دست خداست. مشروب خارا میرن جهنم یا نه من چه میدونم؟ میرن یا نمیرن؟ من فقط اینو میدونم کاری که او میکنه مستحق جهنم رفتن هست. کسی که عاق والدین میشه مستحق جهنم هست، اما میره جهنم یا نمیره خدا میدونه. شایدم بخشیدندش، شاید عفو خدا شامل حالش شد، شاید شفاعت شامل حالش شد. یعنی نسبت به گناهان همیشه استحقاق است نه فعلیت. هر کسی هر گناهی میکنه مستحق اینه که خدا مجازاتش کنه، اما شایدم خدا مجازاتش نکرد. و این زیارت عاشورا که میخونیم یا این قاتلین ابا عبدالله علیه السلام رو که لعن و نفرین میکنیم، این معنیش همینه ها. یعنی این خدایی که اینقدر مهربانه شاید خیلی رو روز قیامت خدا عفو بکنه، خدا ببخشه. میگیم خدا یعنی این قاتلین سید و شهدا اینا از رحمت تو دور باشند، اینا مشمول رحمت تو قرار نگیرند. و الا ما احدی رو نمیدونیم که کی جهنم میرود کی جهنم نمیره، اون دست خداست. پس یکی از عوامل نجات عبارت است از رحمت الهی، مغفرت خداوند، شفاعتی که در قیامت وجود داره. یعنی اینها عوامل نجات اخرویه. البته حالا این که کی جهنم می رود و کی جهنم نمی رود، حالا این خیلی حرف توش هست که آیا اکثریت مردم اهل عذابند یا اهل عذاب نیستن. سوره واقعه قرآن می فرماید مردم سه دستند، دو دسته می روند بهش، یه دسته می روند جهنم. جاهای دیگر قرآن هم وقتی مردم را سه دسته می کنه همینجوره. شاید کسی مثلا به ذهنش بیاد خب شاید همون اون یه دسته از این دو دسته خیلی بیشتر باشند دو. ولی حالا اونم حرفای دیگری داره. به هر حال این که حالا کی جهنم میرود یا نمیرود این اصلا مهم نیست برای ما. دین ما هم به ما نگفته کاری بکنید که جهنم نروید. دین میگوید کاری بکنید که استحقاق جهنم نداشته باشید، کاری بکنید که مستحق عذاب نباشید. اگر یک کسی مثلا فرض کنید الان تو کشوری خلافی میکنه، یه حتما مجازات میشه؟ خب نه، شاید مجازات نشود، شاید مثلا عفو بش خورد، اما به هر حال کارش کار بدی بود. به هر حال روز قیامت هم یه آدم میگن که این خطا کرده، سو مورد بخشش قرار گرفته. پس یکی دیگر از عوامل نجاتم این مسئله مغفرت و رحمت الهی شد. باز دیگر از عوامل نجات عبارت است از زیارت، توسل، توبه و امثال این چیزا. اینکه آیا توبه گناهان را میبخشد یا نمیبخشد، یا اینکه توبه خودش فقط یک عبادته، نه اینکه توبه پاک کردن گناه باشه. حضرت امام رضوان الله علیه یه تفسیری ازش جدید چاپ شده 5 جلده، وقتی میرسه به آیه شریفه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، امام رضوان الله علیه ذیل این آیه میگوید حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که این آیه از محکمات قرآنه. یعنی سر سوزن خطایی از شما پاک نمیشه، روز قیامت خواهید دیدش. اگه یه کار خوبم کردید اونم هیچ وقت پاک نمیشه، خواهید دید. اینجوری نیست که فکر کنیم که مثلا اگه من یه بدی کردم بعد اومدم یه خوبی کردم، این خوبی اون بدیه رو پاکش میکنه، نه خیر. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، سر سوزن کار خوب بکنه میبینه، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اینجوری نیست که مثلا فرض کنید من الان با این سنی که دارم بگم الان که اینجا نشستم یا فقط یه 4 تا ثواب دارم یا فقط 4 تا گناه، اینجوری نیست. مقدار زیادی مثلا شاید خدا قبول کنه ثواب انجام دادم، شاید یه مقدار زیادی هم گناه انجام دادم، هر دوتاش هست. اینجوری نیست که هر وقت یه ثواب داریم و یه گناه داریم بگیم این یکی به یکی در میره و هیچی تهش نمونه. موقع مرگش هر کسی رو حساب میکنن ببینن که اگه مثلا 90 تا ثواب داره 100 تا گناه داره، خب میگن 90 تا این به 90 تا اون، 10 تا تهش میمونه. اینجوری نیست. یعنی همه چیز تو میزان عدل الهی محفوظ میمونه. توبه هم که میگوییم توبه بکنید، درسته که توبه کننده از گناه مثل کسی که از مادر متولد شده، اما گناه سر جاش هستا. گناه رو روز قیامت آدم میبینه، نه اینکه فقط خودش میبینه دیگرانم میبینند. این توبه فقط کارش اینه که نجات دهنده از عذابه، اما معلومه که این بابا چی کار کرده. پس توبه، استغفار، اینها نجات هستند، عوامل نجات هستند، اما نه به معنی اینکه اینا عامل نجاتند که یعنی دیگه اون گناه ناپدید میشه، از بین میرود و محو میشه. نه، اینجوری نیست. همه چیز سر جاش هست. اون آیه شریفه‌ای که ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین، که خیلی آیه عجیبیه، میفرماید که خوبی‌ها بدی‌ها رو از بین میبره. یه بنده خدا یه وقت تو دانشگاه فردوسی مشهد یه پایان نامه دکتری نوشت راجع به همین آیه شریفه با عنوان نظریه دگرگونی سیئات به حسنات. آخرش هم میشد که ما نفهمیدیم این آیه رو، نمیفهمیم میخواد چی بفرماید. خیلی از آیات تو قرآن کریم هست که من معناشو نمیدونم، هر وقت امام زمان ارواحنا فداه بیاد میفهمیم یعنی چی. این آیه رو من نمیدونم یعنی چی که حسنه سیئه را از بین میبرد، نمیدونم یعنی چی. اما این رو میدانم که کار خوب کردید میماند که میماند، کار بد کردیم میماند که میماند. فقط اگه توبه کردیم، توبه نتیجه چیه؟ جهنم نرویم. اما روز قیامت هم میفهمند که ما چه کار کردیم، اما خدا بخشیده یا توبه شده. اینا بعضی از عوامل نجات. حالا عوامل دیگری هم وجود دارد، ولی حالا اینا چند عاملش. وقتی امام حسین علیه السلام رو میگوییم کشتی نجات، اهل بیت علیه السلام عامل نجاتند، مراجع تقلید عامل نجاتند، توضیح المسائل مرجع تقلید عامل نجاته، مسجد عامل نجاته، عزاداری امام حسین عامل نجاته. اینه، این عامل نجات بودن یعنی همین که مسجد ما را میرساند به اون ایمان، ما را میرساند به اون شفاعت، ما را میرساند به تقوا. یعنی مسجد وسیله‌ایه و راهیه برای رسیدن به اونا. اگر که مثلا چیز دیگری رو میگوییم عامل نجات، امام حسین عامل نجات یعنی چی؟ یعنی هر که امام حسین علیه السلام رو قبول داره، این ایمان رو دارد، تقوا رو دارد، شفاعت شامل حالش میشود، اون مغفرت و رحمت و اینها شاملش میشود. یعنی سید و شهدا علیه السلام وسیله است که ما به این عوامل نجات برسیم. به این عوامل نجات هم عرض کردم همه در طول نجات دهندگی خداوند متعال. حالا هنوز یه عوامل دیگری هست، شاید حالا هر دو شب بگم، شاید هم حالا مطلب دیگری درباره نجات عرض بکنم. و اما عزای ابا عبدالله علیه السلام که خودش یکی از مهمترین عوامل نجات و کسی که برای سید و شهدا عزاداری بکنه، خودش هم احساس میکنه که یک سبک بالی پیدا کرده، یک آسایش روحی، یک فراغت روحی پیدا میکنه. یه مقدار اون چیزایی که قل و زنجیر دست و پای انسان شده، انسان از اونها رهایی یافت. کربلای سید و شهدا علیه السلام یک پارچه عزت نفس و عظمت و بزرگواری است. یه شعر عربی هست و میگوید قد غیرت تن منهم کل جارحت الا المکارم فی امن من الغیری. یعنی تمام رگه های اینها قطع قطع شده بود، بدنشون قطع قطع شده بود، ولی مکارم اخلاقی اینها دست نخورده بود. یعنی هرگز حرف زشتی نزدند، هرگز نگاه بدی به کسی نکردند، هرگز نفرینی نکردند. مکارم اخلاقی در اوج در شهدای کربلا وجود داره و رذایل اخلاقی هم تو دشمن. خب اهل بیت که جاشون روشنه، اونا که گل سرسبد نظام خلقتند. اما در میان اصحاب امام حسین یه آدمایی هم بودن غلام، برده. برده ها اولا غالبا اینا خب غیر مسلمان بودن، کسانی بودن که تو جنگ اسیر گرفته شده بودن. یکی از غلامانی که تو کربلا بود جون، غلام ابوذر بود. این جون هم سیاه پوست بود و هم بدنش مریضی داشت، مجبور بود یه داروهایی رو استفاده می کرد، مثل گری و اینجور چیزها مثلا تو بدن بعضی از این غلام ها بوده. اینا یه روغنهایی به خودشون می زدند، بدنشون خیلی بوی بد می داد. بعد از این که ابوذر از دنیا رفت، این دیگه اومده بود خونه امام حسین علیه السلام و نوکری ابا عبدالله رو میکرد. روز عاشورا شد، این جون اومد خدمت ابا عبدالله، عرض کرد که یا ابا عبدالله به منم اجازه بده برم میدان، جان مفدای شما کنم. سید و شهدا فرمود که ای جون، تو نیامده بودی که تو سختی ما شریک بشی، تو اومده بودی منزل ما کار بکنی، یه حقوقی بگیری و زندگی تو بکنی. منم دوست ندارم تو این سختی ما به تو آسیبی برسه. این جون عرض کرد که یا ابا عبدالله، آیا به خاطر اینکه چهره من سیاه پوسته مبلج بود؟ آیا بدنم بدبو هست به خاطر نمیگذاری که من شهید؟ انصاف نیست من در روز خوشی تو خونه شما باشم، سر سفره شما بنشینم، ولی حالا که روز سختی شماست شما رو رها بکنم. با اصرار از ابا عبدالله اجازه گرفت. یعنی هم بزرگواری امام حسین رو ببینید که نمیخواست اینجور افراد شهید بشن، هر اون غلام است، کسی رو نداره. از طرفی هم اون چقدر آدم بزرگی بود که حاضر نشد از امام حسین فاصله بگیر. به هر حال این جون رفت به میدان و زخمی شد افتاد. این بنده خدا خوب هیچ خیشاوندی نداشت، هیچ قوم خیشی نداشت، همینجور افتاده بود توی میدان تا خون از بدنش برده شهید. یه مرتبه دید یه آقای سرش داد، هیچ انتظار نداشت، یه مرتبه چشمشو باز کرد دید ابا عبدالله، حالا سرش نشست. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأوليائك المقربين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. پروردگارا تو را به آبروی مقربان درگاهت قسمت می دهیم. فرج مقدس امام زمان سلام الله علیه رو تعجیل بفرما. پروردگارا نصرت و یاری خودت را بر همه مسلمانان به ویژه بر مسلمانان فلسطین، مسلمانهای محروم غزه و همینطور بر شیعیان عزیز و مظلوم بحرین نازل بفرما. پروردگارا حوائج شرعیه همه مسلمانان به ویژه جمع حاضر را به کرمت برآورده به خیر بفرما. پروردگارا همه ما را اهل نماز، اهل عبادت، اهل دوری از گناه و رذایل اخلاقی قرار بده. هر کسی که به گردن ما حقی داره همشون را غریق رحمتت بفرما. شهدای عزیز و گرانقدر، امام امت، امام شهیدان، مراجعی که در این سالهای گذشته به رحمت الهی پیوستن، همشون را مهمان سفره ابا عبدالله علیه السلام قرار بده. به مقام معظم رهبری سلامتی و طول عمر کرامت بفرما. خدایا کشور ما را، این نظام اسلامی و این انقلاب اسلامی که دست پرورده زحمات بزرگان است، خدایا تا ظهور آقا ولی امر امام زمان ارواحنا فداه در پناه خودت محافظت بفرما.